بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 393 سطر 15 ثم قال و این سلمناه لکن سالکه اعتراف کن دهن مقارنه تصو برای محلها ولی الحال معها غیر مقارنتها للحال فیها. بعد از این که ثابت کردیم که در تعقل شرط می شود قیام به ذات داشتن اون عاقل، به اعتراضات فقه پرداختیم. فقه اعتراض اولش این بود که صورت دو تا صورت معقوله از یک سنخ نیستن، پس ممکن است یکی رو محل قرار بدیم و دیگری رو حال، و اونی که محل شده عاقل اون حال می شود. پس ممکن است که ما یکی از این دو صورت رو عاقل دیگری قرار بدیم. اشکال اولش این بود که ما جواب بدیم. در اشکال دوم ایشون می فرماید که ما قبول میکنیم عدم اولویت رو، یعنی قبول میکنیم که این دو تا صورت هر دو میتوانند محل شوند، هر دو میتوانند حال شوند، هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند، بنابراین ما نمیتونیم یکی رو محل قرار بدیم دیگری رو حال قرار بدیم. اینو قبول میکنیم و از اشکال قبلی خودمون صرف نظر میکنیم، ولی اشکال جدید بر شما وارد میکنیم و اون اشکال این است که شما دو قسم از اقسام سگانه مقارنت رو با این وجود ذهنی دو صورت عقلی مجاز قرار دادید و از طریق مجاز بودن این دو قسم، قسم سوم رو خواستید مجاز کنید و این غلطه. قسم دو قسم از مقارنت، صحت و امکان دو قسم از مقارنت دلیل بر امکان و صحت قسم سوم نمیشه. اینا سه قسم جدای از هم هست. نمیتوانید بگویید چون این دو قسم جایز است پس قسم سوم هم جایزه. این اشکال رو میخوام توضیح بدم. این اشکال رو از من خیلی از آقایون قبلا پرسیده بوده در وقتی که من این فتح رو میخوندم و من جوابشون رو نداده بودم، چون میامد، چون اینجا اشکال میاد با جوابش، لذا من اونجا جواب نداده. حالا الان همون اشکالی که الان در ذهن بعضی از آقایون هست داره مطرح میشه. به یه نحوی اشکال فصل قبلم میشه که در فصل قبلم فخم این اشکال کرد، خاجم جواب داد، ولی فرق میکنه با اشکال فصل قبل، لذا جواب خاجم فرق میکنه. الان توضیح این اشکال رو توجه بکنید که عرض بکنم. اشکال تقریبا اشکالی است که احتیاجی به توضیح زیاد داره، باید توضیحش رو زیاد عرض بکنم که مثلا کامل روشن بشه. یک قسم مقارنت داریم، مقارنت و صوره للمحل، مقارنت و صوره للمحل که این رو اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم مقارنت الحال للمحل تعبیر میکنیم. قسم دوم مقارنت و صوره لصورت دیگر که این رو اگر بخواهیم کلی تعبیر کنیم ازش تعبیر میکنیم به مقارنت الحالین. این دو قسم. قسم سوم مقارنت محلل صورت که اگر بخوایم تعبیر کلی کنیم میگیم مقارنت المحل للحال. این سه قسم مقارنت ما داریم که قبلا هم گفته بودیم. وقتی شخصی دو تا صورت رو با هم تعقل میکند، دو تا از این مقارنت ها حاصل میشه. یکی مقارنت صورت المحل، هر کدوم از دو صورت با محل که ذهن این شخص است مقارنت پیدا میکنه. دوم مقارنت صورت با صورتی نسبت خودش، یعنی مقارنت الحالین در ذهن شخصی که تعقل کرده دو صورت رو، دو صورت که حالاً با هم مقارنت پیدا میکنه. پس هم مقارنت صورت للمحل یا به تعبیر کلیتر مقارنت الحال للمحل درست میشه، هم مقارنت صورت لصورت اخرى یا به تعبیر کلیتر مقارنت الحالین درست میشه. این دوتا درست میشه با تعقل دوتا صورت، این دوتا مقارنت درست میشه. شما تعقل دوتا صورت رو در فصل قبل اثبات کردید، پس امکان این دو مقارنت رو در فصل قبل بیان کردید و ما هم قبول داریم که این دوتا مقارنت ممکن است. ولی مقارنتی که برای شما لازم است مقارنت المحل للحال است یا مقارنت ذهن للصوره است، اون مهمه. چون شما میخواد بگید که این صورت عاقل اون صورت میشود، عاقل میشود یعنی محل میشود، این صورت اگر محل شد برای اون صورت عاقل اون محل میشه. پس شما الان دارید ادعا میکنید که صورتی تعقل کند صورت دیگر را، یعنی محل شود برای صورت دیگر، و این مقارنت المحل للحال است که هیچ یک از این دو قسم قبلی نیست. شما اون دو قسم قبلی رو اثبات کردید، الان میخواد قسم جدید رو که این قسم سومه نتیجه بگیرید. از امکان اون دو قسم قبلی میخواد امکان این سومی رو نتیجه بگیرید و این انجام نمیشه. از امکان دو نوع نمیشه نوع سوم نتیجه بگیرید، هیچ جا این امکانش نیست که از امکان دو نوع شما نوع سوم و امکان نوع سوم نتیجه بگیرید. اینجا دو تا مقارنت رو ثابت کردیم که ممکنه و درست هم هست، ما هم قبول داریم که ممکنه، ولی مقارنت سوم رو اثبات نکردید که ممکنه. میخواد از امکان این دو تا نتیجه بگیرید و اینو ما میگیم غلط. مقارنت چه فرق نه به معنی حصول که قرار شد نباشه. دیروز ما اشکالی که کردیم این بود که گفتیم نمیتونیم بگیم این بر اون حاصله و الا ترجیب الحالتی لاتونی، و اگه بگید هر دوان برای هم دیگه حاصلن که مشکل دیگه به وجود میاد. به معنی حصول نگرفتیم، به معنی مقارنت گرفتیم. الان فرض کردیم که فخر رازی حرفای ما رو قبول داره که مقارنت هست و صورتی برای صورتی حاصل نیست ولی مقارنت هست. ولی این چه که فرق میگه اینه که این دوتا مقارنت ها در فرض ما حاصل هست، مقارنت سوم حاصل نیست. شما میخواد از امکان این دوتا مقارنت مقارنت سوم رو نتیجه بگیرید که فرق به اشکال میتونه نمیشه. خواهی این که باشه بس شما فرق نمیذارید بین هم با دیگه، شما هم مقارنت محل و حال یکی میگیرید با مقارنت محل و حال و محل، باید فرق بذارید. فرقش روشن، یه فرق محل الحال یا حال المحل، این دوتا با هم نزدیکی تنها در تعقل کافی نیست. نزدیکی تنها در تعقل کافی نیست. مقارنتی که ما در اینجا داریم مقارنت مربوط به تعقله. اجری به من حسن. اول من چی هستم؟ چه فرق میکنم؟ اول من چی هستم؟ چه فرق میکنم؟ ببینید بحث رو در همون محدوده که هستیم درست کنید. بحث در مقارنت مربوطه به تعقله، نه بحث در مقارنت مطلق. مقارنت مربوطه به تعقل هم همون حصوله. پس بحث ما در این است که این صورت برای محل حاصل است، این صورت برای صورت دیگه حاصل است، و این صورت محل اون صورت دیگر نیست. سه تا مقارنت درست میکنیم. ببینید مقارنت ها سه تا رو با هم تفاوت بزنیم. سه تا مقارنت ها با هم تفاوت دارن. اگر تفاوت رو قبول کنید حرف وقت تمام میشه. اگر سه تا مقارنت رو بگید هر سه با هم ست میکنن، هر سه با هم حاصلن، وقتی دیگه تفاوت درست نمیشه. یکی تحقق پیدا کنه، اون دوست دیگه هم تحقق پیدا میکنه. فقط با فرض این که این سه تا مقارنت ها با هم فرق دارن داره حرف میکنه. و سه تا مقارنت ها فرق میکنن دیگه. مقارنت حال با محل یک، مقارنت محل با حال دو، مقارنت حالین با هم سه. سه تا مقارنته. حالا یکی هم دیگر یکی دیگری رو لازم دارد، ایشون معتقد میشه که دیگری رو لازم داره. میگه نمیتونید بگید یکی دیگری لازم داره. از صحت یکی لازم نمیاد صحت دیگری، از امکان یکی لازم نمیاد امکان دیگری. این سه تا مقارنت رو سه نوع حساب میکنه، سه نوع جدای از هم که لازم نیست هر سه با هم حاصل بشن، بلکه یکی ممکن حاصل بشه بقیه حاصل نشه، یا دو تا حاصل بشه سومی حاصل نشه. اینطوری داره فرض میکنه. بله چی کار کنیم که فرض نشه؟ یعنی ستاره یکی بگیریم؟ نه، در مطلق مقارنت یکی هستن، ولی برای خیلی نوعشون فرق میکنه. این مطلب وقتی واضح باشه نمیشه توضیحش کنه. واقعا این ستاره مقارنت رو هم فرق میکنه. من چجور توضیح بدم؟ مقارنت حالین با مقارنت حال با محل فرق میکنه، دید داره. بله هر سه در مقارنت شریک. شما دارید به اون بچه شرکتشون توجه میکنید، تصور میکنید که مقارنت رو یکی کنید. هر سه با هم در مقارنت شریکن، بله یکی هستن، ولی فرق داره. نحوه مقارنت فرق میکنه. اون مختصاتشون رو دقت کنید. مقارنت یه وقت مقارنت حالینه، یه وقت مقارنت حال محله، یه وقت مقارنت محل حاله. اینا پیداست که با هم فرق میکنن. شما اگه توجه به اصل مقارنت کنید، بله همش یکی. و شما هم دارید در اشکالتون توجه به اصل مقارنت میکنید. فقط به اصل مقارنت توجه نمیکنه، فقط به اون مقارنت مقید توجه میکنه. مقارنت با این قید فرق میکند با مقارنت با غیر دیگر. اینا با هم فرق دارن. اگر به خود مقارنت توجه کنید که هیچ کدوم با هم فرق نمیکنه. و قرار اینه که ما به خود مقارنت توجه نکنیم، و الا اون توجه به جنس میشود. الان فرق داره به نوع توجه میکنه، نه به جنس. نه در فصل قبل خوندیم، در فصل قبل گفتیم یک بار توجه به جنس مقارنت میکنید، یه جور اشکال که از فرق رازی. یه وقت هم به نوع مقارنت توجه میکنید، یه جور دیگه اشکال شد. الان داره به نوع مقارنت توجه میکنه، نه به جنس. پس باید مقارنت ها رو با هم فرق بذارید. نگید اگر اون مقارنت حاصل اون یکی دیگه حاصله، ولی اصل مقارنت در همه یکسانه و حاصله. اما مقارنت این با این قید با مقارنت با قید دیگه فرق میکنه. اگر دیگه رو ما ممکن کردیم، دلیل نمیشه که دیگری ممکن نشه. خب فخر رازی بعد از اینکه این اشکال رو میکنه میگه که شما در بیاناتتون دارید اعتراف میکنید به این که دو مقارنت مجاز موجب عاقلیت نیستند. دقت کنید چه عرض میکنم. میگه در این بیاناتتون دارید اعتراف میکنید به این که دو مقارنت مجاز موجب عاقلیت نیستن. یعنی یکی از دو مقارنت مجاز مقارنت حالین بود، دو تا صورت با هم در یه محل حلول کنن و مقارنت پیدا کنن. شما خودتون ادعا کردین که این دو تا صورت نمیتونن هم دیگر تعقل کنن، پس این مقارنت موجب عاقلیت مقارن نمیشن. بعد بازم قبول کردید که مقارنت این دو با محل، یعنی با ذهن شخصی که این دو رو تعقل کرده، مقارنت این دو هم باعث عاقلیت یکی از این دو صورت نسبت به دیگری نمی شود. ولو مقارنت محل که ذهن اون طرف است با این دوتا باعث این می شود که اون ذهن عاقل این دوتا بشه، ولی باعث نمی شود که این دوتا عاقل هم دیگر بشود. پس شما قبول دارید که مقارنت حال للمحل، یعنی مقارنت صورت با ذهن، باعث تعقل صورت ها نسبت به هم دیگر نمی شود. و قبول دارن که مقارنت حالین، یعنی مقارنت این صورت با اون صورت، باز موجب عاقلیت یکی از دو صورت نمیشه. به طور جمعی، به طور جامع، به عبارت جامع که اول عرض کردم، این دو قسم مقارنت مجاز هیچ کدوم باعث عاقلیت احتس صورتی نمیشن. اینو قبول دارید، اعتراف دارید به این مسئله و میگویید که اگر بخواهد صورتی عاقل صورت دیگر شود، باید اون مقارنت سوم را که مقارنت المحل للحال پیدا کنند. پس اون دو مقارنت قبلی که مجازند موجب عاقلیت نمی شوند، مقارنت سوم برای عاقلیت لازمه. تا اینجا رو شما اعتراف دارید، پس معلوم میشه که شما مقارنت سوم رو از اون دو مقارنت قبل به دست نمیارید. اگر مقارنت سوم از دو مقارنت قبل به دست می آمد، شما نمی گفتید که ما به مقارنت سوم احتیاج دارید، می گفتید همون دو مقارنت اول کافی است، سوم رو خودشون درست می کنن. معلوم میشه دارید اعتراف می کنید که سومی لازم است و سومی از اون دو تا دیگه بیرون نمی آد. پس سه تا مقارنت مستقل می شوند که دو تاش ممکن، یکیش فعلا ممکن نیست و حاصل نیست. نمیتونید بگید که چون این دوتا مستلزم این سومی نیستند، یا به تعبیر دیگه این سومی لازم اون دوتا نیست، بنابراین شما باید امکان رو از این دوتا به این سومی سرایت بدید. یعنی اگر اون دوتا ممکنن، باید بگید این سومی هم به سرایت ممکن است، نه اینکه واقعا سومی ممکنه. یعنی حالت تمثیل درست کنید، از جزئی حکم رو به جزئی دیگه منتقل کنید، نه حالت لزوم. اینطور نیست که این سومی لازم اون دوتا باشد تا حکم اون دوتا بر این لازم هم مترتب شود، بلکه این سومی جدای از این دوتا است و جزئیست جدای از اون جزئیات. شما حکم رو اون جزئیات بردید، میخواد به این جزئیات دیگه سرایت بدید، این میشه تمثیل، تمثیل منطقی، که تمثیل منطقی حجت نیست. نمیتوانید امکان رو از دو مقارنت ممکن به یک دو مقارنت ممکن و حاصل به یک مقارنتی که حاصل نیست سرایت بدید و بگید اون مقارنت هم حاصل است و نتیجه بدید که حکم اون مقارنت هم که تعقل حاصل است، یا بگید اون مقارنت ممکن است و تعقلش هم که تعقل هم که اثر اون مقارنت حاصله ممکنه. نمیتوانید حکم به حصول اون مقارنت کنید تا حصول تعقل به دست بیاد، نمیتونید حکم رو به امکان اون مقارنت کنید تا امکان اون مقارنت حاصل بشه. درباره اون مقارنت هیچ حکمی نمیتونید بکنید مگر از این دو مقارنت حکم و سرایت بدید، و سرایت دادن حکم از جزئی به جزئی دیگه میشه تمثیل و غیر حجت. پس راه و شما بستر، در حالی که شما همین راه بستر رو رفتید، شما حکم رو از اون دو مقارنت مجاز به این مقارنت که مورد بحث بود سرایت دادید و این تمثیل شد. با اعتراف خودتون که حکم اینها رو با هم متفاوت گرفتید با اعتراف خودتون که سومی رو لازم اون دو تای قبلی قرار ندادید، با این اعتراف حکم اون دو تای قبلی به این سومی دادید. اگر لازم قرار میدادید این سومی رو برای اون دو تای قبلی، خب میگفتید حکم از ملزوم به لازم سرایت کرد، اشکالی نداره. اما خودتون اعتراف دارید که لازم اون دو تا نیست، این سومی لازم اون دو تا نیست، خب حکم بخواد از اون دو تا به این سومی سرایت بدی میشدن. این خلاصه اشکال فقه بود که توجه کردیم در اشکالش ابتدا مقارنت رو تقسیم کرد به سه قسم و گفت در این تصویری که مصنف تو فقه ثابت کرد دو قسم از این سه قسم حاصلن پس ممکنن. بعد گفت اعتراف دارید که قسم سوم لازم قسم دو قسم قبل نیست، پس نمیتوانید امکان رو که در دو قسم قبل داشتید در قسم سوم بیارید. به ناچار اگر بخواهید امکان قبل رو در این قسم سوم بیارید، باید حکم از جزئی به جزئی دیگه سرایت کیسی میشود باشید. حکم قسم سوم رو از این دو قسم قبل نمیشه نتیجه گرفت. این خلاصه اشکال فقه که قبلا هم این اشکال گفته بود و خواجه جواب داده بود، الان هم دو مرتبه جواب خواهد داد که جوابش انشاءالله خواهد. صفحه 393 هست، این صفحه 15 هم شما مقال هست. و این سلمناهو، ضمیر سلمناهو توجه کنید، اگر قبول کنیم این را که دو صورت متماثل نیستن و با وجود عدم تماثلشون میتوانند حکم یکسان داشته باشند، هر دو حال باشند، هر دو محل باشند، اولویت ندارد که یکی محل باشد دیگری حال باشد، سلمنا این مطلب رو به طور خلاصه سلمنا عدم اولویت رو، سلمنا عدم اولویت یکی به محل بودن دیگری به حال بودن رو. لاشن زالج، زالج یعنی بیانی که شما دارید که میگویید از مقارنت این دو صورت با هم و از مقارنت این دو صورت با ذهن اون شخص عاقل نمیتونیم کشف کنیم عاقلیت یک صورت نسبت به صورت دیگر را، از این مطلب شما اعترافی به دست میاد و اون اعتراف اینه که این سه نوع مقارنت با هم تفاوت دارند و اگر دو نوعش حاصل شد یا ممکن شد دلیل بر حصول نوع سوم یا امکان نوع سوم نیست. لیکن زالج، این بیان شما که گفتید اعتراف است به این که مقارنت از صوره لمحله ها. توجه کنید که من از این مقارنت ها تعبیر کلی می کنم، تعبیر کلی شو دقت کنید. اعتراف است به این که مقارنت صوره لمحله ها، یعنی مقارنت الحاله لمحله. این یک است، صور با محلشون، یعنی صور علمیه با محلشون که ذهنه مقارنت پیدا کردن. خب این سنخ مقارنت حال للمحل و للحال لمعها، یعنی و مقارنت صور للحال لمعها، صورتی با صورت دیگری که همراه این صورت حلول کرده مقارن شود، که صورتی مقارن شود للحال معها، یعنی با صورت دیگری که با این صورت اول هر دو با هم حلول کردن در یه محل، که می شود مقارنت حالین. روشن شد یکی از میکنه این دوتا مقارنت، که اولی مقارنت حال لفت للمحل، دومی مقارنت حالین است. این دوتا غیر مقارنت صورت است با حال لفت صورت، که صورت بشود محل و مقارن بشود با حال در خودش، که میشود سنخ مقارنت محل بشود. اون دوتا با این یکی فرق میکنه، اون دوتا که یکی مقارنت حال للمحل بود دیگری مقارنت حال لین بود، فرق میکند. غیره یعنی مقایر است، فرق میکند با مقارنت این صورت با حال در خودش، که از سمت مقارنت این محل میخواده. چرا اعتراف کردیم به فرق؟ چرا اعتراف کردیم به فرق؟ زیرا گفتید اولین حاصل است و ثالث ممکن است. اون خودش بر خودش میگه. گفتید دو تا اول حاصله، یعنی دو تا صورت با هم مقارنت دارن به نحو مقارنت حاله. اینو گفتید حاصله. دو تا صورت با ذهن اون شخص عاقل مقارنت دارن از قبیل مقارنت حال با محل. اینم گفتید حاصله. ولی گفتید صورتی رو تعقل نمی کند، یعنی یکی محل برای دیگری نمی شود. اینو گفتید حاصل نیست بلکه ممتنه قرارش دادید. از این که گفتید این دوتا حاصل است اون یکی ممتنه است، معلوم میشه که اعتراف دارید به مغایرت. اگر مغایرت نبود که نمیتونستیم بگیم اون دوتا حاصل این یکی حاصل نیست. حتما مغایرت هست که میگید اون دوتا حاصل این یکی حاصل نیست. پس به مغایرت دارید اعتراف میکنید. این لأن الاولین حاصلان دلیل بر اعترافه. چرا شما اعتراف کردید به این که اون دوتا مقارنت حاصلند و این یکی حاصل نیست؟ چرا اعتراف کردید به این که اون دو مغایرت، چرا اعتراف کردید به این که اون دو مقارنت مغایرت با این مغایرت با این مقارنت دوم؟ زیرا گفتید که اولین یعنی اون دو تا مقارنت حاصلند و سوم رو حکم کردید که ممکنه. اگر مغایرت قبول نداشتید اینطوری حکم نمی‌کردید. از این حکمی که کردید معلوم میشه مغایرت قبول کردید. رفیه در همین اعترافتون اعتراف دیگری هم مندرج است و اون اینه که اگر این دوتایی که ممکنن حاصل شدن مستلزم این نیستن که سومی هم حاصل شود، یا اگر اون دوتایی که حاصل شدن ممکنن مستلزم این نیست که سومی هم ممکن شود. هم مغایرت رو اعتراف کردی، هم این که اون دوتا حاصلند و این یکی ممتنه، یعنی اون دوتا ممکنن این یکی ممتنه. پس نمیتوانید از امکان اون دوتا امکان این سومی نتیجه بگیرید. و فیه یعنی در این اعترافی که کردید اعتراف دیگری هست، اعتراف به این که اولین یعنی دو قسم اول مقارنت اقتضا نمی کنند کون المقارن عاقلن، یعنی سومی را کون المقارن عاقلن، یعنی مقارن عاقل شود مقارن محل شود، یعنی این صورتی که مقارنه با اون صورت محل بشود برای اون صورت تا مقارنت سوم که مقارنت المحل للحاله تحقق پیدا کند یا لااقل ممکن شود. این دوتا مقارنت اقتضا نمی کنند این مقارنت سوم را. اگر اقتضا میکردن شما نمیگفتید دو تاش حاصله یکیش ممتنه. از این که گفتید دو تا حاصله یکی ممتنه معلوم شد که قبول کردید که اون دو تا اقتضا نمی کنن سومی رو. بنابراین ولا یلزم صحتهما صحت القسم الثالث، کتابشون من صحتهما نداره، من صحته ما داره درسته، ولا یلزم من صحته ما صحت القسم. حتما من باید باشه، اگر من نباشه لا یستلزم باید گفته بشه. لا یستلزم و صحت و هما صحت القسم ثالث، لا یستلزم باشه من نمیتون، ولی لا یلزم باشه حتما من نمیتون. چون لا یستلزم این لازم نداره، لا یلزم این لازم نمیباشه. اگر لازم نمی باشد من باید بیاد. لازم نمی باشد، لازم نمی آید از صحت این دوتا مقارنتی که گفتیم، لازم نمی آید صحت قسم سوم. پس من حتما اضافه بشه، بله لازم نمی آید از صحت این دوتا قسم مقارنت صحت قسم سوم در خارج. الذی هو المقتضی لکونهی سا عاقلن، این الذی رو صفت خارج نگیرید، صفت قسم ثالثه. اون قسم ثالثی که اقتضا می کند که این مقارن عاقل شود، قسم سوم که مقارنت محل الحال اقتضای عاقلیت می کنه. اگر شما اجازه ندادید قسم سوم رو، عاقلیت درست نمی شه و شما عاقلیت درست نکردید، پس معلوم شد قسم سوم اجازه ندادید. اگر قسم سوم درست باشه عاقلیت درست میشه. شما عاقلیت اجازه ندارید پس ولی میشه قسم سوم درست نشه. پس مقارنت قسم سوم نتونست ممکن بشه، یعنی همونی که شما لازمش میدونستی، همونی که تمام استدلال رو برای امکان او آوردی، نتونستید امکانش رو ثابت کنید. الان از این جوابی که خواهی میده اشکال فقه روشن شد. اشکال فقه این بود که شما دو مقارنت رو حاصل دیدی و مقارنت سوم رو در این فرضی که دو مقارنت حاصلن ممکنه قرار دادی. بنابراین فرق گذاشتید بین اون دو مقارنت و این یه مقارنت و گفتید که اون دو مقارنت هم مقتضی این یه مقارنت نیستن، بنابراین امکان اون دو مقارنت امکان این مقارنت سوم نتیجه نمیده و اگر امکان مقارنت سوم نتیجه داده نشد شما نمیتونید مطلوبتون رو نتیجه بگیرید. این کل حرف سخت بود. خواجه میفرماد که ما در مقارنت نوع سوم دو تا جز داریم، یکی اصل المقارنه، یکی مقارنت محل الحال، که این مقارنت وقتی مقید میشد به این که محل باشد للحال قسم سوم درست میشه. اصل مقارنت مشترک است بین هر سه دو و کون المقارنت به این صورت که محلی مقارن شود با حال، این تفاوت می‌گذارد بین این قسم سوم و دو قسم سوم. پس ما سه نوع مقارنت داریم که این سه نوع در اصل مقارنت شبیه ولی هر کدومشون با دیگری ما بر امتیاز دارن. اولی مقارنت الحال للمحل است، دومی مقارنت الحالینه، سومی مقارنت المحل للحاله. این ستا نحوه مقارنت شون فرق میکنه. اصل المقارنت شون شبیه همه، یعنی یکیه، نحوه شون فرق میکنه. پس هر کدوم از این سه نوع مقارنت ها مرکب هست از یک معامل اشتراک و یک معامل امتیاز. معامل اشتراک عبارت هست از اصل المقارنه، معامل امتیاز همین نحوه مقارنت هست، همین نحوه سگانه که در هر یک از مقارنت ها جدای از دیگری موجوده. پس به همین ترتیب مقارنت قسم سوم هم مرکب می شود از مابل اشتراک و مابل امتیاز. توجه کنید اینجا مطلب چی شد. ایشون مابل اشتراک رو، ایشون مقارنت قسم سوم رو مرکب کرد از مابل اشتراک و مابل امتیاز. البته بقیه مقارنت هم همینطور هست، اون هم مرکب هست ولی فعلا بحث در این سومی داره. می فرماید که این سومی مرکب است از مابل اشتراک و مابل امتیاز و ما اگر بخواهیم این سومی رو ثابت کنیم یا ممکن کنیم، کافی است که مابل اشتراکش را ممکن کنیم، مابل امتیازش را ممکن کنیم. در این صورت این قسم سوم ممکن است. مابل اشتراکی چطوری ممکن می کنیم؟ با امکان اون دو قسم مقارنتی که ما به حصولش اعتراف کردیم، با امکان اون دوتا اصل المقارنت رو ممکن میکنه. دقت میدیم چی میشه؟ دو نوع مقارنتی گفتیم حاصل شدن، با حصول اون دوتا اصل مقارنت ممکن میشه چون اونها مشتمل بر اصل مقارنت بودن. وقتی ممکن شدن اصل مقارنت رو هم در ذهن خود چون ممکن کردن. توجه دارید خواجه قبلا هم همینطور جواب داد. گفت با اون امکان دونو مقارنت اصل مقارنت ثابت میشه و همین برای ما کافیه. همین برای ما کافیه توضیح نداد، الان توضیح میده که چرا برای ما کافیه. پس اصل مقارنت رو ما از طریق امکان اون دو مقارنت ممکن میکنیم. میمونه اون مابل امتیاز. مابل امتیاز نوع مقارنته که مقارنت محل الحال باشه. این نوع چه حاصل میشه؟ وقتی که این مقارن رو مستقل کنید، دقت کنید، وقتی این مقارن رو مستقل کنید مقارنت محل الحال درست میشه. یعنی بگوید این صورت که الان متکی به ذهنه آمد بیرون و مستقل شد، شد یه موجود عقلانی، شد یک نفس، شد یک عقل، اون وقت میتواند صورتی رو که مقارن خودش رو تعقل کنه. پس در صورتی میتوانید این قسم مابل امتیاز رو ممکن کنید که استقلال یکی از این دو صورت رو ممکن کنید. اگر استقلال یکی از این دو صورت ممکن شد، قهرن اون صورت مستقله میتواند محل شود، اون وقت مقارنت المحل للحال که قید و مابل امتیاز این قسم سوم ممکن میشود. و ما این کار رو کردیم، یعنی این قید رو ممکن کردیم. چطوری ممکن کردیم؟ با فرض. گفتیم فرض میکنیم که این صورت مستقل شده، با فرض درستش کردیم و ممکنش کردیم. بله، همون شرط فرضی. گفتیم صورت بیرون نمیاد، فرض میکنیم بیاید بیرون و مستقل شده. گفتیم اگر با فرض استقلال تونست تعقل کند، با واقعیت استقلال هم میتواند تعقل کند. بنابراین این صورت اگر فرض کردیم آمد بیرون تعقل میکند، حالا که این نفس خودش بیرون هست و استقلال دارد، فرضمان تعقل میکند. چه از فرض شروع کردیم به واقعیت ختم کردیم، به این معنا که گفتیم این صورت معقوله که در ذهن متکیف اگر فرض شود بیرون ذهن قرار بگیرد و مستقل شود، میتواند مقارن خودش را که صورت دیگر است تعقل کنه. با فرض اینو درست کردیم. بعد گفتیم خب ما در بیرون داریم معقولهایی که مستقلن، دیگه لازم نیست از ذهن بیاریمشون بیرون مستقلشون کنیم. در خارج ما نفس رو داریم، عقل رو داریم که مستقل است، اونها میتوانند مقارن شوند با صورت معقوله. اگر مقارن شوند با صورت معقوله، اون صورت رو تعقل میکنند و ثابت میشوند که عاقلند. ما مطلبمون اینطور نتیجه گرفتیم و آخر سر گفتیم تکل معقول عاقلان، چون هر معقولی که شرط قیام به ذات رو دارد میشود عاقل. ما الان بیان کردیم که با فرض عاقل شد. پس توجه کردید که ما به اشتراک رو ما از اون امکان دو قسم مقارنت ممکن کردیم، نه اصل مقارنت سوم رو. ما به اشتراک مقارنت سوم رو از طریق اون دو قسم مقارنت ممکن کردیم، ما به امتیاز رو از طریق دیگه ممکن کردیم. پس ما یه دلیل نداشتیم. دلیل ما بر مدعامون این نبود که این دو قسم مقارنت ممکنه، بلکه دلیل ما بر امکان اصل مقارنت این بود که این دو قسم مقارنت ممکنه. بعد دلیلمون بر این که این قسم سوم هم ممکن است این بود که فرض میکنیم که این صورت ذهنیه بیاید بیرون و مستقل شود و بعد از مستقل شدنش محل شود، تا تقارن محل للحال چه قسم سوم است حاصل شود. ما با فرض این مابل امتیاز رو ممکن کردیم، مابل اشتراک از طریق اون دوتا ممکن شد، مابل امتیاز هم از طریق فرض ممکن شد، در نتیجه خود قسم سوم ممکن شد. میخوام عرض کنم که ما امکان قسم سوم رو از امکان اون دو قسم نتیجه نگرفتیم، بلکه امکان مقارنت رو که در قسم سوم از امکان اون دو قسم نتیجه گرفتیم. یعنی بر امکان قسم سوم دوتا دلیل آوردیم، یک دلیل ثابت کرد مابل اشتراک را، یک دلیل ثابت کرد مابل امتیاز را. مجموع این دو دلیل تونستن قسم سوم رو ممکن قرار بدن، نه فقط اون امکانی که در دو قسم مقارنت حاصله داشتیم. اون دلیل نشد برای امکان قسم سوم، بلکه اون به علاوه فرض دلیل شد. پس این که فخر گفت شما امکان دو قسم اول رو دلیل امکان قسم دوم قرار دادید اشتباه کرد. ما امکان قسم دوم رو دلیل به قسم اول این قسم سوم قرار دلیل امکان قسم سوم قرار ندادیم. دلیل مقارنتی که در قسم سوم هست، دلیل امکان مقارنتی که در قسم سوم هست قرار داد. مطلب توضیح داده شد، سنگین بود ولی با توضیح ان شاء الله روشن شد. و جواب انه، یعنی مصنف، لم یستدل از صحت قسمین اولین بر صحت ثالث، صحت یعنی امکان، از امکان دو قسم اول استدلال نکرده بر امکان قسم سوم، بلکه استدلال کرده از ناحیه صحت دو قسم اول بر صحت مقارنه مطلقه که معنایی است که یشتر کل جمیعی، یعنی هر سه قسم مقارنه در شریکند. مصنف از اون دو قسم، از امکان دو قسم مقارنت استدلال کرده بر این مابل اشتراک، فقط قید مربوط به استدلال است، استدلال من صحت ما علاف بر صحت مقارنت تنها، فقط قید صحت المقارنت المطلقه است، فقط قید برای صحت المقارنت المطلق است. معنای عبارت اینه، استدلال کرده از صحت اون دو قسم مقارنت، استدلال کرده بر صحت مقارنت مطلق تنها، یعنی فقط بر همین صحت مطلق مقارنت استدلال کرده، نه بر قسم امکان قسم سوم، بلکه فقط بر امکان این مقارنت مطلقی که در قسم سومه. ثم بیانه، بعد که مقارنت مطلقه رو که مقابل اشتراک هست ممکن قرار داده، بیان کرده که احد شیئینی که یصح مقارنتهما فی محل یقومان به، از شیئین یعنی احد صورتین، احد شیئین یعنی احد صورتین، بعد بیان کرده که احد صورتینی که مقارنتشون با همدیگه در یک محل ممکن است، یعنی ممکن است هر دو توی یک محل وارد بشوند و بر اثر ورود در این یک محل با هم مقارن بشوند، محلی که یقومان به، محلی که این دو صورت به اون محل قیام دارند، محل یعنی ذهن، گفت ممکن است این دو صورت در یک محلی که ذهن است با همدیگر مقارن شوند و به اون محل واحد متکی شوند و قوام پیدا کنند. بیان کرد که احد شیئینی که چنینن، یعنی احد صورتینی که چنینن، اگر این احد شیئین قائمن به نفسه باشد، اگر قائمن به نفسه، دقت کنید داره فرض میکنه با کلمه امکان، داره فرض میکنه، اگر این احد صورتینی که چنین وضعی دارن قائم به نفسه باشد، کان عاقلن للآخر، این احد شیئین عاقل اون دیگری می شود، با فرض این که مستقل باشد، با فرض این که قائم به نفسه باشد، و ذالکه یعنی این که این احد صورتین، احد شیئین می تواند عاقل دیگری بشود، به خاطر این است که دیگری در او حاصل می شود، اگر این اولی مستقل شد دیگری می تواند در او حاصل شود، اما اگر مستقل نشد هیچ کدام اولویت ندارند به این که برای دیگری حاصل شدن، هم میتونه اون حاصل شود برای این، هم میتونه این حاصل شود برای اون، در نتیجه باید گفت هیچ کدوم برای دیگر حاصل نیستن و هیچ کدوم هم دیگر تعقل نمی کنن. اما اگر یکی قائم به نفسه شد میتواند عاقل شود، یعنی چون دیگری برایش حاصل میشود میتواند به اون دیگری عاقل شود. خب توجه کردید، اول استدلال کرد با صحت اون دو مقارنه، استدلال کرد بر صحت مقارنت مطلقه، بعدن بیان کرد با فرض که اگر یکی محل شد دیگری حال شد، یعنی مقارنتی که از قبیل محل، مقارنت المحل للحال اتفاق افتاد، عاقلیت تحقق پیدا میکنه. که دقت میکنید با فرض مطلب رو تموم کرد، قسم سوم رو با فرض کامل کرد، قسم سوم رو از طریق اون دو قسم قبلی استفاده نکرد، مابل اشتراک قسم سوم رو از طریق امکان اون دو قسم قبلی استفاده کرد. فاستدل مصنف بر جزء مشترکی که از قسم سوم هست، قسم سوم یه جزء مشترک داشت، یه جزء مختص داشت، یه مابل اشتراک داشت، یه مابل امتیاز داشت. مابل اشتراک قسم سوم رو ثابت کرد و استدلال کرد به قسمین الاولین، به دو قسم مقارنت اول و دوم، ولی استدلال کرد در جزئی که اختصاص دارد بهی به قسم سوم استدلال کرد به فرد. با قسم اول و دوم استدلال نشد، با قسم اول و دوم مطلب رو تمام نشد، بخشی از مطلب رو با امکان قسم اول و دوم تمام کرد، بخش دیگر رو با فرد تمام کرد. بنابراین استدلالش یک استدلال مرکب بود، نه یک استدلال بسیط. بله متوجه نشدم. دوره تا نیم فرض کردی صورت مستقل باشه، ولی مقارنت چی که فرض نکردی؟ ببینید اگه بخوان دو تا فرض کنید که مشکل حل نمیشه. مقارنت رو شما از طریق فرض اثبات نکردید، شما اون محل بودن رو از طریق فرض رو اثبات میکنید، ولی اصل مقارنت از طریق فرض ثابت نشده. حالا میفهمید چه عیب داره که ما از اول هر دوش از طریق فرض ثابت کنید، که بگیم مقارنت هم فرضی، مقارنت محل بودن هم فرضی. خب اگر اینطوری شما انجام بدید عاقلیت هم فرضی میشه، عاقلیت هم فرضی میشه. هیچ کدام از طرفه میشه شما واقعی قرار نمیدید، وقتی انتظار دارید نتیجه که میگید واقعی باشه، خب نتیجه که نواقعی باشه. خب اگر مقارنت داره، شما پس مقارنت از کجا درست کردی؟ از کجا میگید قطعا مقارنت داره؟ یه چی رو محل کردی؟ اگر یه چی رو محل که قرار دادی، نمیگیم محل قرار دادی یعنی واقعا محل شده، بل اگه یه چی واقعا محل بشه مقارنت درست میشه. نه، ما میگیم که یکی شأن محلیت داره. همین که شأن محلیت بشتدید امکان تعقل، ما نمیخوام الان تعقل ثابت کنیم، ما میخوام امکان تعقل ثابت کنیم. برای اثبات امکان تعقل کافیست که شأن مقارنت رو یا شأن محلیت رو درست کنید. شأن محلیت رو درست میکنید، واقعا باید درست کنید و با فرض واقعا شأن محلیت درست میشه. مقارنت هم باید واقعا درست کنید. با فرض اگر بخواد مقارنت درست کنید، اصلا نتیجه فرضی فایده داره؟ حتما باید یک طرفش واقعی باشه، یک طرف فرضی باشه. اون طرفی که فرض میکنید با فرض میخوان شأن محلیت رو درست کنید. اگر شأن محلیت رو درست کردید، شأن محلیت علامت این نیست که محلیت هم درست شده. شما میفرمایید با محل بودن مقارنت به دست میاد، بله محل بالفعل باشه مقارنت هست، ولی شأن محلیت باشه مقارنت نیست. نمیتونی ثابتون که مقارنت هست، مقارنت هم اگر دیگه با ثابتون دقیقه همون چیز میکنم. شما میفهمید اگر محلیت ثابت شد مقارنت ثابته، محلیت رو با فرد ثابت کن دیگه لازم نیست مقارنت رو ثابت کنه. عرض میکنم اگر محلیت بالفعل ثابت شود، بله مقارنت هم ثابت میشه، ولی ما محلیت شعنی رو داریم ثابت میکنیم. محلیت شعنی با مقارنت همراه نیست، شعن محلیت دارد، مقارنت رو در که دیگه ثابت کنه. یعنی شما ثابت کردید که این شأن محلیت داره، مقارنت درست میشه؟ خودتون تکت کنید مقارنت درست میشه؟ این میتواند محل باشد، اما هنوز ثابت نشده که محل هست. اگه محل بشود مقارنت تمام حاصل، اما فقط شأن مقارنت داره. ما الان داریم شأن مقارنت درست میکنیم، برای کنی محلیت درش درست میکنی، کنی محلیت درست میکنی، مقارنت درست میشه. و الی ذلک اشاره، یعنی به این که ما جزء خاص رو با فرد درست میکنیم، مصنف اشاره کرد به قولش و گفت لکن المعنى الذی کلامنا فیه، اون معنایی که ما در سخن میگوییم جوهریست مستقل به قوامه، جوهر مستقل به قوامت واقعا میفرماد علی حسب ما فرضناه، بر حسب فرضی که ما کردیم جوهر مستقله که استقلال رو داره فرض میکنه، خودش تعبیر به فرضناه آورده که مستقل به قوام بودن رو ما فرض کردیم، فرض کردیم که مستقل به قوام باشد و چون مستقل به قوام است پس مقارنت نوع سوم براش حاصل می شود، اگر مقارنت نوع سوم براش حاصل شد تعقل می کنه. پس خود مصنف هم اشاره کرده به این که مابل امتیاز رو با فرض اثبات می کنه، پس مابل امتیاز رو نخواسته از طریق امکان اون دو قسم مقارنت اثبات کنه، مابل اشتراک رو از طریق امکان اونها ممکن کرد، مابل امتیاز رو از طریق فرض ممکن کرده. بنابراین اشکال فهم مصنف وارد نمیشه. ادامه بدن یه خط دیگه رو، یه خط دیگه وابسته به خطی بله، چون دیگه دو مرتبه تکرار نکنم، وابسته است که آدم کلاسی هم نباشه. سر اعتراض بعدی نیست، اعتراض بعدی وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِامْتِنَاءِ الْقَبُولِ عَلَى كُلِّ مَا لَا يَكُونُ مُسْتَقِلًا مُطْلَقًا. تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که اگر شیئی مستقل باشد و مجرد باشد میتواند عاقل باشد، هم مستقل باشد هم مجرد میتواند عاقل باشد. مفهوم این کلام چیست؟ مفهوم این کلام این است که اگر مستقل نباشد نمیتواند عاقل باشد، نمیتواند مدرک باشد. در حالی که ما بعضی چیزها رو میبینیم مستقل نیستن مدرک هم، پس مفهوم کلام مصنف خطاست. منطقش این بود که اگر بخواهد این شیء مدرک باشد عاقل باشد باید مستقل باشد، مفهومش اینه که اگر مستقل نباشد نمیتونه مدرک باشه، نمیتونه عاقل باشه. این مفهوم ما نقض میکنه، چیزهایی در جهان موجودند که مستقل نیستند ولی تعقل میکنند، ادراک میکنند و اون قوای ما هست. قوای ما مستقل نیستند، قوای ادراکی ما در یه محل حلول کردن، نه قوای عاقلمون، بقیه قوا، بقیه قوای ادراکی در یه محل حلول کردن، اما در نتیجه مستقل نیستند چون حلول کردن در یه محل. با این که حلول کردن، وقتی صورتی در همون محل حلول میکند و در نتیجه با این قوای ما که تو اون محل موجودن مقارن میشود، این قوا اون صورت رو ادراک میکند با این که مستقل نیست. پس الان قوایی که مستقل نیست مقارن خودش ادراک شد، یعنی صورتی رو که در محل اون قوه وارد شد و با ورودش در محل اون قوه مقارن این قوه شد، این قوه با اینکه مستقل نیست اون صورت ادراک میکنه. و این نقضیست بر مفهوم کلام شما. شما گفتید که منطقتون این بود که مستقل میتواند ادراک کند، مفهومش این بود که غیر مستقل نمیتواند. الان معلوم شد که قوه غیر مستقل است و در این حال میتواند ادراک کند. بله بله، مدرکه بگه میشه با همه بحث مشترک، با همه به حس مشترک. این دوتا با این که مستقل نیستن متکی به محلن مقارن خودشون ادراک میکنن. این اشکال رو بر مصنف وارد کرد، خواجه میفرماید که منطوق عبارت مصنف اون نیست که شما گفتید، تا مفهومش اونی باشد که به دست آوردید و نقدش کردید. منطوق اینه، اگر موجودی مستقل شد و محل قرار گرفت، می تواند تعقل کند. مفهومش اینه که اگر موجودی مستقل نبود و محل هم نشد و محل هم نشد، نمیتونه تعقل کنه. ولی اگر مستقل بود و محل شد، میتونه تعقل کنه. قوا مستقل نیستن. اگر مستقل نبود و محل شد، همونطور مستقل بود. اگر مستقل نبود و محل شد، میتواند تعقل کنه. و قوه چنین است که مستقل نیست ولی محل هست، به تعبیرشون قابل هست، لذا میتونه تعقل کنه. پس مصنف به طور مطلق نگفت هر شیء غیر مستقلی نمیتواند مدرک باشد، بلکه گفت غیر مستقلی که غیر مستقلی که نتواند قابل باشد نمیتواند مدرک باشد. و صورت عقلیه که کنار صورت عقلی دیگه قرار میگرفت این چنین بود، غیر مستقلی بود که نمیتونست قابل بشه، چون اگر این قابل میشد میگفتیم اون یکی دیگه هم قابل بشه. ترکیب الامارات لازم اینه، نتونستیم این صورت عقلیه رو که کنار صورت عقلیه دیگر قرار گرفت، نتونستیم محل قرار بدیم، نتونستیم قابل قرار بدیم، لذا نتونستیم عاقل قرار بدیم. ولی قوا اگرچه مستقل نیستن، مثل صورت عقلیان حلول برای یک موضوعی کردن، ولی میتوانن قابل بشون برای صورت عقلیه، صورت مدرکی که کنارشون هست. چون میتوانن قابل بشون، میتوانن مدرک باشن. پس مصنف به طور مطلق نگفت غیر مستقل نمیتواند مدرک باشد، گفت غیر مستقلی که قابلیت ندارد و نمیتواند محل شود نمیتواند مدرک باشد. مفهومش اینه که اگر غیر مستقلی بود که میتواند محل شود، میتواند قابل شود، او میتواند مدرک شود. و قوه چنین است، غیر مستقلی که میتواند قابل شود. و علم که مصنف حکم نکرد به امتناع قبول بر هر چیزی که مستقل نباشد مطلقا، نگفت که هر چیزی که مستقل نیست نمیتواند قبول صورت کند و نمیتواند ادراک صورت کند، اینو نگفت. بلکه حکم کرد به ذالک، یعنی به امتناع قبول بر دو شیئی که مستقل نیستند و هیچ کدام اختصاص به قابلیت و دیگری اختصاص به مقبولیت ندارن. یعنی هر یک رو میشه قابل قرار داد، هر یک رو میشه مقبول قرار داد. مثل این دو تا صورت عقلی که در کنار هم جمع شدن، که هر یک میتواند قابل باشد، هر یک میتواند مقبول باشد. در چنین جایی گفت یکی نمیتونه مدرک دیگری باشه. اما در جایی که دو چیز داشته باشیم که هر دو غیر مستقل، ولی یکی به قابلیت اولا باشد مثل قوه، یکی به مقبولیت اولا باشد مثل صورت، در اینجا با این که هر دو غیر مستقلن حکم میکند که اونی که به قابلیت اولاست میتواند ادراک کند اونی رو که به مقبولیت اولاست، زیرا که اونی که به مقبولیت اولاست برای اونی که به قابلیت اولاست حاصل میشود و حصول ادراک است. بل حکم به ذالک، یعنی حکم کرد به امتناع قبول بر دو شیئی که هیچ کدومشون اختصاص به قابلیت ندارن و دیگری مختص به مقبولیت نیست. بله، بر دو شیئی که اشتباه معنا کردم، بر احد شیئی، بر یک شیئی که بر یک شیئی که اختصاص به قابلیت ندارد تا دیگری مختص به مقبولیت باشد. یعنی دو شای داشته باشیم که یکیشو نتونیم بگیم قابل، دیگری رو مقبول. در چنین حالتی نمیتونه یکی مدرک دیگری باشه. ولی اگر تونستیم یکی رو قابل قرار بدیم، یکی رو مقبول قرار بدیم، میتونیم بگیم که یکی مدرک دیگری. و الا یعنی اگر یکی از این دو شای اختصاص به قابلیت داشتن و دیگری اختصاص به مقبولیت داشت، میتواند یکی دیگری رو تعقل کنه. و الا یعنی اگر مصنف میخواد حکم کند به امتناع قبول مطلقا، برش نقض میشد که قوای حیوانیه، برش نقض میشد که قوای حیوانیه مستقل نیستن و در این حال ادراک میکنن. و الا یعنی اگر حکم مصنف به امتناع قبول علا کل ما لا یکون مستقلا مطلقا می بود، این نقض برش وارد می شد که شما قوای حیوانی اندهو، یعنی اند المصنف، اند شما مدرک است هر چیزی را که حلول می کند با این قوا در محل این قوا، یعنی هر صورتی که با این قوا در محل قوا حلول کند، این قوا اون صورت را ادراک می کند. چرا؟ چون این قوه در محلی حاصله، اون صورت هم در اون محل حاصل میشه، این دوتا با هم مقارن میشن، یعنی صورت برای قوه حاصل میشه و وقتی حاصل شد قوه ادراکش میکند. چون قوه به قابلیت اولاست، یعنی اختصاص دارد، و صورت به مقبولیت اختصاص دارد، لذا در اینجا ادراک حاصل میشه. در خلاف دوتا صورت که با هم در یه محل وارد بشن، چون اونجا نمیشه گفت این اختصاص دارد به قابلیت، اون اختصاص دارد به مقبولیت، بلکه اونجا هر کدومشون، هیچ کدومشون اختصاص به قابلیت ندارد، هیچ کدومشون اختصاص به مقبولیت ندارد، لذا اونجا تعقل نمی کند یکی دیگری رو، ولی در اینجا قوه تعقل می کند دیگری.